خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش اینجا داشت تکه سایبانی لااقل، کاش می دادند بر گریه زمانی لااقل، کاش کی می شد بریزی آب بر قبر حسن، کاش کی می شد بریزی آب بر قبر حسن، کاش اینجا داشت شبها روزخانی لااقل، کاش کی می شد کنار قبر صادق سینه زد، کاش می شد تا سحر اینجا بمانی لااقل، کاش کی می شد بگویی با نگهبان بقی، زائران را خوب می شد که نرانی لااقل، کاش می شد آشکارا ریخت هنگام غروب پشت دیوار بقی اشک روانی لااقل. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده خوب و نازنین و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه قرآنی از آسمان تا به حضور کارشناس محترم برنامه بهره‌مند بشیم از مفاهیم ناب قرآن کریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب استاد بابایی عزیز، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت تخریب قبور ائمه طاهرین ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین. امیدواریم که خدای متعال به حق قرآن عظیم و به حق محمد و اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین این ظلم و این ستم را که بر قبور ائمه انجام گرفته برطرف شود با ظهور مولای من حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما تشریف آوردید و ما انشاءالله در خدمت شما و بینندگان خوب و نازنین خواهیم بود. رسیدیم به صفحه 20 قرآن کریم و با اجازه شما به پخش میریم ببینیم و بشنویم قرائت صفحه 20 قرآن کریم رو و برگردیم تا بهره ببریم. در خدمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
صدق الله العلي.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران محترم در پخش که دلهای ما رو با نور قرآن پیوند زدن. خب استاد در خدمتیم، بهره‌مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون به صفحه 20 قرآن کریم رسیده. آیاتی است که موضوعش حضرت ابراهیم و فرزندان اون حضرت هست. پایان صفحه 3 آیه صفحه قبل درباره حضرت ابراهیم بود که در برنامه قبل توضیح دادیم. آیات این صفحه هم ادامه همون مطالب دیگری درباره حضرت ابراهیم هست. در این صفحه هم 8 آیه هست که انشاءالله به مقداری که وقت گنجایش داشته باشه توضیحاتی تقدیم میکنیم. آیه اول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. به یاد آور یا به یاد آورید، اگر خطاب پیغمبر اکرم باشه یعنی به یاد آور، یعنی خدای متعال به پیغمبر میفرماید به یاد آور، و اگر خطاب عموم مؤمنین و مسلمین باشه یعنی به یاد آورید زمانی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های از این خانه را بالا می آوردند. این خانه منظور خانه کعبه است، البیت خانه کعبه است، و این فراز از آیه کریمه اشاره داره بر این که حضرت ابراهیم و اسماعیل فرزندشان یکی از کارهایی که انجام دادن اینه که پایه های این خانه را بالا آوردن. از خود این آیه استفاده میشه که خانه کعبه قبل از حضرت ابراهیم هم بوده، و از آیات دیگر قرآن هم میتونیم استفاده کنیم که از زمان حضرت آدم این خانه کعبه بوده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه‌ای که نهاده شده است برای عبادت مردم خانه کعبه بود. این اولین خانه‌ای بوده که در برای عبادت در روی زمین بنیاد شده، از زمان حضرت آدم بوده. حج این خانه هم از زمان حضرت آدم انجام می‌گرفته، خود حضرت آدم حج این خانه را انجام دادن، پیامبران بعد از ایشان. در برخی تفاسیر اینا نقل شده که خب این خانه در زمان حضرت آدم بنا شد، در موقع طوفان حضرت نوح خب خرابی هایی هم وارد شد به این. به هر حال این اساس این خانه از زمان حضرت آدم وجود داشته. معلوم میشه که در زمان حضرت ابراهیم پایه ها به هر حال به هم ریخته بوده و حضرت ابراهیم پایه ها را بازسازی کرده،
و به گونه ای هم میشه این رو یه جوری وصل کرد به تمام ادیان. بله، یعنی کعبه بله، با این اوصاف بله، به تمام ادیان الهی مرتبط میشه.
بله بله، به هر حال این خانه در نهج البلاغه هم یه کلامی از حضرت علی علیه السلام هست که میفرماید خدای متعال آزمایش کرد بندگانش را با این خانه از زمان ملدون آدم، از زمان حضرت آدم علیه السلام. پیامبران دیگر هم در تفاصیل نقل شده که اینا حج این خانه را انجام میدن، لکن درباره ساختن این خانه و بازسازی این درباره پیامبران دیگه نداریم که این کار را انجام داده باشه، در قرآن دیده نشده. ولی درباره حضرت ابراهیم یکی از کارهایی که انجام دادن قبلا هم در همه آیات قبلا خوندیم که حضرت ابراهیم مأمور شد که همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل که اون موقع نوزاد بود بیاره به کنار این خانه قرار بده، که اونجا آیه شریفه ربنا انی اسکنتو ذریتی به وادن غیر زیدر اند بیت کل محرم. این خودش نشون میده که قبل از این خانه هم بوده. بله، حالا اینجا میفرماید یکی از کارهایی که حضرت ابراهیم اسماعیل انجام دادن اینی که این پایه های خانه رو بالا آوردن. از این که حضرت ابراهیم اول ذکر شده و با یه فاصله حضرت اسماعیل گاهی بعضی ذکر کردن که این معلوم میشه بنایی این خانه با حضرت ابراهیم بوده و در واقع حضرت اسماعیل نقش کارگر داشته که مثلا مصالح بیاره. حالا این دیگه از خود آیه استفاده نمیشه، صراحت نداره، ولی در تفاصیل رو گفتن. خب اینجا یک نکته که ما از این آیه شریفه الان میفهمیم اینه که اهمیت خانه کعبه، که پیامبری مانند حضرت ابراهیم که در میان پیامبرین دومی شخصیت دیگه، یعنی برترین پیامبر، افضل پیامبران، پیامبر خاتم هست، و بعد از اون حضرت، حضرت ابراهیم برترین پیامبرانه، چون 5 تا پیامبر اولوالعزم که داریم مرتبه دومش حضرت ابراهیم. خب چنین شخصیتی، چنین پیامبر عظیم الشأنی مأمور میشه که خانه کعبه رو بسازه. این اهمیت این خانه، یعنی بنای این خانه خلاصه حضرت ابراهیم بوده است و حضرت اسماعیل هم فرزندش هم. خب این یه نکته که اهمیت خانه را میفهمیم. بعد نکته دیگر اینه که بعدش میفرماد ربنا تقبل منا. خب این عبادتی است دیگه، به امر خدا این داره این خانه رو میسازه، بازسازی میکنه، ولی باز از خدا درخواست میکنه خدایا پروردگارا بپذیر از ما این رو. انک انت السمیع العلیم، به راستی که تو شنوا و دانا هستی، هر سخنی را میشنوی و به هر کاری و به هر چی که اتفاق بیفته آگاه هستی. خب ما میتونیم الان این را استفاده، یعنی از این آیه استفاده کنیم که انسان هر عبادتی را که موفق شد انجام داد، قبولی اون را هم از خدا بخواد، چون عمل اگر پذیرفته نشود ارزشی نداره. حتی اگر انجام دهنده کار شخصی مانند حضرت ابراهیم باشه و خود کار ساختن خانه کعبه باشه. خب ما اگر نمازی خوندیم بعد از خدا بخوایم خدایا این نماز ما رو، روزه گرفتیم اتفاقا در هم دعاهای موقع افطار هم هست که خدایا تقبل منا
من
خدایا ما بر رزق تو افطار کردیم، روزه گرفتیم و تقبل منا. این تقبل منا را یه ادبی است که ما انشالله باید از این آیه درس بگیریم در همه عباداتمون. هر کاری انجام دادیم، صله رحمی انجام دادیم، انفاقی کردیم، کمکی به نیازمندی کردیم، نمازی خوندیم، این تقبل منا را یعنی از خدا از روی دل بخوایم خدایا کار ما به هر حال اونجور که شایسته عظمت تو باشه که ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی از لطف و کرمت این را از ما بپذیر.
شاید برای همین هم است که شاید که نه قطعا بعد از هر نماز میگم به سرعت پا نشید برید بشینید ذکر بگید، یه دعای مستحب یا یه دعای واجبم بعضی از آقایون شنیدم میگن بعد از هر نماز هست که
یه دعای مستجابی برای مستجاب. هر کسی که نمازی بخونه هست و اینه که مستحب به انسان بعد از نمازش حتما تعقیبی و دعایی داشته باشه. در برخی روایات خاطرم هست که میگه که وقتی که بنده نماز بخونه چیزی از خدا نخواد، از جانب خدا خطاب میشه که بنده من از من چیزی نخواست، گویا به من نیاز نداره. یعنی گله شده از کسی که، یعنی خدا دوست داره که بندگانش بعد از نماز از خدا درخواستی بکنن و خدا هم با لطف و کرمشون را عنایت داد. تعبیر اینه که لهو دعوتون مستجابه، یعنی دعوتی دعایی مستجاب هست براش. اینا به هر حال اینجا هم حضرت الان این آیه شریفه فرماید که پایه های از این خانه را حضرت ابراهیم و اسماعیل بالا می آوردن، بعد و این دعاشون هم این بود که ربنا تقبل منا، پروردگار ما قبول کنیم را از ما، به راستی که تو شنوا و دانا هستی، یعنی تو دعایی که ما میکنیم میشنوی، کاری که ما انجام میدیم آگاهی به اون کار. و این هم یه نکته دیگه است که در موقع دعا همیشه ما خدا را ستایش کنیم با ذکر اوصافش. یعنی فقط همون درخواست نباشه، درخواست که میکنیم خدا را هم با اون اوصافش که متناسب با اون دعای ماشه یاد کنیم. این نکته که از این آیه اول استفاده میشه. خب بعدش حالا نکته آیه بعدش خواسته هایی داره حضرت ابراهیم از خدای متعال و شاید از همینم بشه استفاده کرد. انسان اگر موفق شد یه کار خیری، عبادت خدا را انجام داد، دعا کنه، از خدا درخواست کنه، چون اون موقع زمینه استجابت دعاش بیشتره، زمینه این که به خواسته های او خدای متعال توجه کنه و عنایت بفرماید چیه زمینه بیشتره. تو آیه بعدی و دعای بعدی 5 درخواست از حضرت ابراهیم در درگاه خدا انجام گرفته که این 5 درخواست رو بیان کرد. حالا اینا رو آیهشو میخونیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، این اولین خواسته، خدایا ما را، یعنی من و اسماعیل را که این کار را انجام دادی، ما را تسلیم خودت قرار ده. تسلیم در برابر خود، مسلمینم به اصطلاح از ادبی تسنیه است، به لحاظ این که هم خودش بوده و هم حضرت اسماعیل. میگه خدایا ما را مسلمان نسبت به، مسلمان که میگه یعنی همون تسلیم خدا بودن دیگه، در روایت هم از الاسلام هو تسلیم، اسلام اینه که میگه حالا حضرت ابراهیم از خدا اولین خواستش اینه که خدای ما را تسلیم خودت کنه. و این نشون میده که خیلی مهمه که انسان تسلیم خدا باشه. حالا در خور توجه اینه، توجه بفرمایید، حضرت ابراهیم و اسماعیل اینا در اون موقع ذبح اسماعیل آیه دیگه داریم در قرآن
بله.
که اینا خدا وقتی که دستور داد که ابراهیم را چی اسماعیل را ذبح کن، حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل این را در مطرح کرد که من در خواب دیدم باید ذبحت کنم. حضرت اسماعیل هم گفت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابر، پدر هر چرا که امر شدی انجام بده، مرا ان شاء الله از صابرین خواهی یافت و اینها. و خدا تعریفشون کرده در اونجا، میگه فلم ما اسلما، وقتی که این پدر و این پسر تسلیم، یعنی حضرت ابراهیم و اسماعیل دارای اون تسلیم بودن، حتی حاضر بودن. حضرت ابراهیم کسی بوده پیش از این که این خانه رو بسازه و این دعا رو بکنه، کسی بوده که خدا ازش خواست که زنت و نوزادت رو برو بذار تو اون بیابان و بیا کار کرد. از موقعی که فرزند حد رشد رسیده، حد نزدیک بلوغ بوده، اونها که در اون سن بلوغ اینا، خدا ازش خواسته شما بچه تو سرش رو ببر، تسلیم شده. حضرت اسماعیل تسلیم شده که در برابر پدر تمکین کنه و ذبح بشه. یه چنین تسلیمی رو داشتن، در این حال میگن خدای ما رو تسلیم خودت کن. به این البته نشون میده که انسان هر خوبی که داره بالاخره با لطف و عنایت خدا باقی میمونه. با لطف و عنایت خدا اگر انسان یه وقتی توفیقاتی داره، آن به آن از خدا بخواد که خدا این توفیق من مستدام باشه، باقی بمونه. این ولذا تو نمازم حالا این مثلا ما مأمور هستیم اهدنا الصراط المستقیم میگیم، خب بالاخره کسی که قرآن و پیامبر و ائمه طاهرین قبول کرده، اهل نمازه، خب این صراط مستقیم هدایت. ولذا اینو گفتن ادم، یعنی ادامه بده، این بودن ما رو در راه مستقیم. چه بسیار افرادی بودن که مدت زمانی در صراط مستقیم بودن ولی منحرف شدن. حالا اینجا چه بسا حضرت ابراهیم و اسماعیل میخوان بگن خدا این حالت تسلیم برای ما باقی بمونه، آن به آن خدایا تو عنایت بفرما که ما این تسلیم رو از دست ندهیم.
یه جایی میخوندم که اصلا فرق اسلام و کفر رو در همین تسلیم بودن به امر خدا قرار داده بود، و اون کسی که تسلیم امر خداست مسلمونه، اطاعت امر خدا رو میکنه، و کفر از اونجایی شروع میشه که از اطاعت و تسلیم در برابر امر خدا سر باز میزنه، میگه من آزادم هر کاری دوست دارم بکنم. بله. مثل شیطان.
بله. یعنی در واقع میشه گفت روح عبادت همون تسلیمه، روح عبادت، روح عمل صالح همون تسلیم خدا بودنه. شیطان زیاد عبادت کرد، یعنی توی نهج البلاغه 6000 سال در نهج البلاغه است، ولیکن تسلیم خدا نبود. وقتی خدا فرمود که بر آدم سجده کن، این در واقع به فکر خودش آمد، گفت خدایا او از خاک من از آتشم، من بیام بر او سجده کنم. یعنی در اینجا نشون میده که اون اعتقادی که به خدا این باید داشته و اون جایگاه ربوبی الهی، این اعتقاد را نداشته، فکر خودش بگم. خیلی حالا الان یاخته میگه من نمیفهمم، این درست نیست، مثلا عقل من این درک نمیکنه. خب ببینید، شما وقتی فهمیدی که خدا فرمان داده باید چه تسلیم باشه. این اهمیت اینو میرسونه که این تسلیم خیلی مهمه در همه عبادات، اون تسلیمش از همه اهمیتش چیه بیشتره. ما هم باید آن به آن از خدای متعال درخواست کنیم خدایا ما را مسلمان بدار و مسلمان بمیران و ما را تسلیم فرمان خودت قرار. این اولین خواسته. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. دومین خواسته ای که حضرت ابراهیم داشتن میگه خدایا از ذریه من، از دودمان ما، حالا نمیگه من، میفرماید ما، یعنی هم من هم اسماعیل، از دودمان ما امتی تسلیم خودت، امتی را که تسلیم خودت باشه، جمعیتی را که تسلیم خودت باشه قرار بده. و اینم باز درسیست برای ما که انسان این دعا رو داشته، خدایا ذریه ما را، فرزندان ما را تسلیم خودت قرار. یعنی وقتی خدا میخوایم خدایا ما را تسلیم خودت قرار بده، فرزندانمون و ذریه‌مون هم دعا کنیم که خدای اونها را هم تسلیم. حالا اینجا میفرمود به من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این دومی خواسته.
میشه گفت همه کسانی که بعد از حضرت ابراهیم اومدند و اینها تسلیم خدا بودن، اینا در واقع همون اجابت دعای حضرت ابراهیم بوده. سومی خواسته میفرماد و ارنا مناسکنا، خدایا مناسک ما را، مناسک یعنی احکام و آداب عبادت را. این شنیده میگن مناسک حج، حج که ما میریم یه سری اعمال بده، احکام و آداب و اینها که اینا رو بهش میگن همون مناسک. یعنی خدایا اون احکام و آداب عبادت هامون رو به ما نشون بده. و این نکته است که عبادتی عبادت است که مطابق با اون که خدا فرموده است باشد. سلیقه و نمیدونم دیگه ذوقی و این آدم بیا یه کارهایی به اسم عبادت انجام بده، این پذیرفته چی؟ نیست. باید انسان از خدا بخواد که این مناسکش را، آداب و احکام عبادتش را بهش نشون بده و بعد هم اهمیت بده و بره یاد. خدای متعال قرآن را فرستاده، پیامبران را فرستاده، اوصیای پیامبران را فرستاده تا این مناسک و اینا رو ما یاد بده و ما وظیفه داریم که بریم اونها را یاد بگیریم. و ارنا مناسکنا. پس ببینید حضرت ابراهیم با اون مقام بلندش از خدا درخواست میکنه که خدایا آداب عبادت کردن را، عباداتی را که برای ما قرار دادی به ما نشون بده. و تب علینا، اینم چهارمین درخواسته. خدایا حالا بخوایم ساده بگیم، روان بگیم، توبه ما را بپذیر. به راستی که تو توبه پذیر و مهربان هست. خب اینجا نکته جالب توجهش اینه که ابراهیم با اون مقام و عظمتش باز درگاه خدا میگه خدای توبه ما را بپذیر. خب آیا نگه حضرت ابراهیم گناه میکرده؟ مثلا ایشون اهل گناه بوده که حالا توبه کنه؟ نگه توبه از ببینید توبه فقط برای گناه و انجام حرام نیست. یعنی یک کسی وقتی که عظمت خدا را درک کرده باشه، هر عملی را، بهترین عملم که انجام میده، میبینه که این شایسته عظمت خدا چیه؟ نیست. عذرخواهی میکنه. من الان یک مثال اینجا بزنم که این برای خیلی جاهای دیگه این مثال میتونه روشنگر باشه. فرض کنیم که یک کسی، یه شخصی یه تصادفی کرده و پاش شکسته و به هر حال خیلی آسیب دیده، دیگه الان وقتی اومده اینجا در بستر افتاده، نمیتونه بلند بشونه. حالا یک شخصیت بزرگی، یه استاد خیلی به اصطلاح کسی که استادی که خیلی پیش او احترام داره، عظمت داره، میاد به عیادت میگه فلانی داره میاد، این حالا دلش میخواست که الان این که آمده بلند شد جلو پاش بره استقبال، نمیتونه. بعد وارد اونجا که میشه هی میگه ببخشید، عذرخواهی میکنم. خب ببینید این الان کاری نکرده، بی احترامی که نکرده، اما میبینه که اونجور که شایسته این استاده نمیتونه الان احترام کنه که اصلا تواناییش نداره، اما همینا ازش عذرخواهی میکنه، این ادبش رو میرسونه. خب حالا ببینید حضرت ابراهیم برترین عبادت انجام میده، حضرت اسماعیل برترین اطاعت و تسلیم را نسبت به خدای متعال داره، اما وقتی که عظمت خدا رو میبینه با این عمل، میبینه که این عمل شایسته اون نیست. اینجا میگه خدای توبه مرا بپذیر. در این نحوه عذرخواهی از اون چه که نمیتوانه، که این ادب رو میرسونه.
یه سوالی به ذهن خودم رسید، آیا همیشه در توبه برای انسان‌ها بازه؟ یعنی در یا ممکنه یه جای دیگه برسه خدا انسان‌ها رو انقدر مثلا گناه بکنن به حال خودش رها بکنه و بره؟ و اگر این اتفاق میفته، آیا این دعایی که حضرت داشتن اشاره به این موضوع داره نداره؟
بله، حالا اون توبه بحث خودش داره که جای دیگه باید مفصل دربارش بحث بشه. اجمالاً تا موقعی که اون نشانه های آخرت و اینها دیده نشه، در همون لحظه های آخر هم انسان اگه توبه از گناهان بکنه، موفق بشه توبه، پذیرفته میشه توبه شون.
یعنی توفیق توبه کردن هم خودش
بله.
عنایت.
بله، اما اینکه حالا توفیق توبه پیدا کنن، اینم بازی لطفیه که از جانب خدای متعال هست و اینها، که گاهی گفته میشه که اول خدا عنایت میکنه راه تو، یعنی انسان به یاد توبه میفته، توبه میکنه، بعد خدای متعال توبهش رو میپذیره. البته خب توبه از گناهانم اینا خودش باز نسبت به گناهان فرق میکنه، یا حق الناس باید اون فرد راضی کنه. یه وقت هست که جبران داره، مثلا یه کسی نماز نخونده، خب باید قضا اون نماز رو به جا بیاره، روزه نگرفته باید قضا اون روزه رو به جا بیاره، کفاره اون روزه رو بده، که اینا دیگه گاهی ممکنه در هنگام مردن و نزدیک مردن دیگه فرصتش هم نباشه. حالا البته باز راه وصیت و اینا هست. حالا علی الان اون چی که اینجا الان داریم اینه که حضرت ابراهیم یکی از خواسته هاش اینه که و توب علینا. توب علینا رو میشه اینجوری معنا کرد، یعنی خدایا لطف و عنایتت رو به من بازگرد، یعنی برگرد بازگشت. و یه جور دیگه شم میشه که خدای توبه ما رو بپذیر، توبه ما. اگه کوتاهی به این معنا بگیم، اگر کوتاهی قصوری در عمل ما بوده، خدایا این را توبه ما رو بپذیر، زیرا که تو توبه پذیر و مهربان هستی. خب این چهارمین خواسته. پنجمین خواسته که در این آیه بعد اومده، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. پروردگارا، خدای پروردگار ما، ای خدای ما، برانگیز در میان این امت، اون ذریه ما، قبلا گفتی که از ذریه ما یک امت مسلمانی را قرار بده، خدای در میان این ذریه ما یک پیامبری را، یک فرستاده از خود اونها برانگیز.
دعای قشنگی. ما باید واسه خانواده همون همچین دعاهایی بکنیم که در نسل ما انسانهای صالحی قرار داشته.
یکی این جهت که ما برای فرزندمون و ذریه‌مون این مناسبه که دعا کنیم، از این آیات ما این پیام رو میگیریم، الهام میگیریم. نکته دیگرش اینه که حضرت ابراهیم متوجهه که سعادت انسان وابسته به اینه که پیامبری از طرف خدا بیاد به اون را. انسان با فکر خودش نمیتونه به جایی برسه، نیاز به پیامبر داره. یعنی همین که میگه لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، بالاخره باید یه رهبر الهی. حتی مفسر ما این تفسیرها که میگیم، ماها حالا خیلی یه پرتوی از قرآن فقط میتونیم اینو بگیم، یه پرتوی از قرآن رو میفهمیم. اون عمق قرآن را حتما باید رسول از طرف خدا باشه. یعنی ما نیاز داریم برای فهم عمیق قرآن به مفسرانی که از جانب خدا تعیین شده باشه، رسول یا اوصیای رسول. حالا اینا حضرت ابراهیم متوجه که سعادت این ذریه و اون امتی که درخواست کرده که از خدا که امتی تسلیم خودت از ذریه من قرار بده، میگه خدایا در میان آن را برانگیز رسولی را از خودشون، از میان خودشون یه پیغمبری برگزیده شود که چه کار کنه. حالا بعد بیان میکنه یتلو علیهم آیاتک، که بیاد آیات تو را در میان اینها برای اینها بخوانه، آیات قرآن را بخونه. و یعلمهم الکتاب والحکمه. و کتاب اینجا البته کتاب آسمانی منظور هست، کتابی که از جانب خدا آمده باشه. و حکمت را، کالا گفتن که حکمت گاهی مثلا یک مطالبی ممکن است با صراحت در کتاب نیامده باشه، ولی اون پیامبر از جانب خدا یاد داده بشه و اون مطالب حکیمانه را برای اونها چیه بیان بکنه. پیامبری بیاد که تعلیم بدهد به اون ذریه ما، به اون امت مسلمانی که درخواست کرده که خدا اون رو قرار بده، تعلیم بدهد به آنان هم کتاب را و هم حکمت را. و یزکیه، و اونها را تزکیه کنه. تزکیه میگن یعنی اونها را پاکسازی کند از صفات رذیله، تربیت کنه. خلاصه تربیتش هم به اینه که صفات رذیله را از او بزداید و اونها را به صفات نیکو بیاراید، آراسته گردانه. بعد فرمود، این بعد درخواست میکنه، عرض میکنه در پیشگاه خدا، انک انت العزیز الحکیم، به راستی که تو، همون تو تاکید شده، انک که یعنی تو، باز انتم گفته، به راستی که تو، فقط تو عزیز و حکیم. عزیز در عربی معناش با عزیز در فارسی فرق میکنه. ما در میان در مکالمات فارسی ما اون یخ میگیم فلانی عزیزه، یعنی من خیلی دوستش دارم. اما عزیزی که در عبارت عربی میاد، عزیز از عزت، یعنی شکست ناپذیر، یعنی کسی که هیچ کس نمیتونه اون رو مغلوبش کنه. اگر
خارش
آه. یعنی خار که حالا به این معنا که یعنی اصلا نمیتونه در مقابلش بیسته و اگر او ارادهی کرده باشه هیچ که نمیتونه جلو اراده او رو بگیره که این در واقع گویای قدرت خدا
آه.
مثلا الان زمینی که سخته که کلنگ درش کار نمیتونه بکنه، اینو عربی بهش میگن ارزان عزاز، مثلا ارزان عزیز، مثلا این عزیزون علیه که توی دعای ندبه میگین که سخت است بر من، توجه فرمودین، یعنی کسی که به هیچ عنوان کسی نمیتونه مغلوبش کنه، شکستش بده، میشه این تعبیر بگین از این شکست ناپذیر و این کنایت قول، یعنی خدایا تو اگر بخوای که این کار بشه، این خواسته هایی که من خواستم بخوای انجام بگیره، هیچ که نمیتونه مانعش بشه. و البته حکیم هم هستی، حکیم یعنی به جا کار رو انجام میده مطابق با واقع. حالا یه جاهایی ممکنه مصلحت نباشه، تو تواناییش داری، ال آگاهیش هم داری که کجاها چی به مصلحت هست اینا. انک انت العزیز الحکیم. باز ملاحظه کنید، خب در این سه آیه که خوندیم الان خواسته های حضرت ابراهیم بود دیگه، ربنا تقبل منا انک انت توب علین، در همه جا ضمن درخواستا هی خدا رو با یه صفاتی حضرت ابراهیم یاد کرده که این میشه آداب دعا. ما اگر خواستیم که دعا کنیم در پیشگاه خدا، صفات خدا رو هم یادآوری کنیم. دیدید که مثلا گاهی آخر دعا می انک علی کل شیء قدیر، مثلا اینجا حضرت ابراهیم در آیه اول گو انک انت سمیع العلیم، گو خدا بپذیر تو شنوای، هم دعا رو میشنوی هم عمل ما رو میدونی. در آیه دوم گو انک انت تواب الرحیم، اینجا عرض کرد در پیشگاه خدا انک انت العزیز الحکیم.
خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایید فرصتی رو در خدمت اتاق فرمان باشیم. دوستان عزیز، همکاران محترم، میان برنامه رو تدارک دیدم، ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مزار ائمه بقی در ابتدا درون خانه عقیل برادر امیرالمؤمنین قرار داشت، خانه‌ای که به مرور زمان بازسازی شد و به شکل مسجدی درآمد. پس از شهادت و دفن امامان معصوم در طول سالیان مختلف، این بنا مورد توجه و زیارت شیعیان قرار گرفت. در روزگاری که مزار شریف سایر امامان معصوم بناهای ساده‌ای داشتند، جنت البقیع به جهت حضور چهار امام معصوم از زیباترین معماری‌ها برخوردار بود. این بنا سالها به همین شکل بود تا اینکه به دستور مجد الملک وزیر برکیارق سلجوقی، یک معمار قومی بنای زیبا با گنبدی مرتفع بر روی این مزارها بنا کرد و بعد از آن همه ساله ترمیم و گسترش می‌یافت. با دسیسه های دولت انگلیس و استقرار جان فیلیبی به عنوان مشاور انگلیسی حکومت آل سعود، فرقه منحرف وهابیت بر اساس آراء خرافی و روایات جعلی ابن تیمیه توسط محمد ابن عبدالوهاب متولد شد و او به کمک پیروانش و با پشتیبانی آل سعود فتوا به تخریب اماکن مذهبی و قبور مطهر بزرگان اسلام داد. وهابیون برای عملی کردن اهداف مغرضانه خود در گام اول مزار سید الشهدا را در کربلا با خاک یکسان کردند و بیش از 4000 تن از شیعیان را به شهادت رساندند. اما مدت‌ها بعد با کاهش قدرت وهابیت در عراق، شیعیان اقدام به بازسازی حرم امام حسین علیه السلام کردند. بعد از آن دست به تخریب مزار حضرت حوا در جده زدند و مزار حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب را در مکه مکرمه ویران کردند. همچنین مزار حضرت حمزه و شهدای احد را در مدینه منوره تخریب کردند. تا هشتم شوال سال 1344 هجری قمری، جنت البقیع با ظریفی ساخته شده توسط هنرمندان اصفهانی زیبایی دوچندان پیدا کرده بود. همچنین با فرش‌ها و چلچراغ‌هایی که شیعیان اقصا نقاط جهان به حرم بقیع هدیه کرده بودند، آذین‌بندی شده بود. این بنا توسط دربانان و خادمانی دلباخته حراست می شد و شیعیان هر روز فوج فوج به دیدار امامان خود می آمدند. اما در این روز شوم به فتوای قاضی القضات مدینه به مسجع شریف اهل بیت یورش بردند. وهابیون جای جای حرم را تخریب کردند، تمام اشیاء داخل آن را به غارت بردند و هیچ اثری از جنت البقیع باقی نگذاشتند و تا امروز شیعیان سر تا سر جهان را داغدار این حد که حرمت عظیم کردند. اما امروز ما و همه شیعیان جهان قصد بنای مجدد این بارگاه آسمانی را داشته و عزم مطالبه ای جهانی داریم تا گنبد آسمانی بقی بنا گردد.
ما بقی را می سازیم.
الا لعنت الله علی قوم الظالمین. خدا انشاءالله ریشه آل سعود رو به زودی زود بکنه و ما بتونیم یه بارگاه زیبا برای ائمه بقی بسازیم. از سراسر دنیا میدونم شیعان عاشق و حتی اهل تسنن دوست دارن اونجا به راحتی به زیارت ائمه بقی برن. خب استاد، بحث در مورد صفحه 20 قرآن کریم، بنای کعبه و احداث این بنا، حضرت ابراهیم هم جد ائمه طاهرین به حساب میان و این اتفاقات واقعا دردناکه. میشنم فرمایشات شما رو در خصوص تفسیر آیه.
بله، آیه بعدی به این صورت بیان شده: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب در این آیات اوصاف حضرت ابراهیم رو شنیدیم دیگه، که حضرت ابراهیم چنین شخصیتی بودن و آیینی داشتن، از خدا خواستن که این آیین رو براشون نشون بده، بیان بکنه. حالا می‌فرماید این که چه کسی اعراض میکنه از این آیین ابراهیم، یعنی کسی اگر خردمند باشه حتما همین راه حضرت ابراهیم رو پیش میگیره و این اوصافی را و این به اصطلاح درخواستایی که حضرت ابراهیم از خدای متعال خواسته، این درخواستا را خواهد داشت و از اون پیروی میکنه. کسی از آیین ابراهیم روی گردان نمیشود مگر اینکه نسبت به خودش سفیه باشه. ببینید، انسان اگر عقل داشته باشه خودش را هدر نمیده. و این که افراد میان مثلا میبینی که گاهی این عمر ارزشمندشون را و این سرمایه گرانبهایی که خدای متعال به انسان داده، اینا را صرف یک سری امور مبتذل و اموری که گذرا هست و لذایذ مثلا نفسانی و اینا هست، این نشان دهنده اینه که اینا سفیهن نسبت به خودشون، نمیدانن که خودشون را کجا مصرف کنن. حالا این آیه می فرماید این که کسی که سفیه نباشد، خردمند باشه، حتما از آیین حضرت ابراهیم پیروی میکنه و رویگردان نمیشه. و فقط کسی رویگردان میشه از آیین حضرت ابراهیم که سفاهت، یعنی بیعقل باشه، و سفیه یعنی آدمی که عقلش نمیرسه. حالا این کلمه نفسه اون که گفته، ظاهرا بهترین معناش این باشه، یعنی نسبت به خرج کردن خودش، نسبت به کار گرفتن خودش عقلش نرسه که چه کار بکنه. و الا اگر کسی بداند باید از آیین حضرت ابراهیم پیروی کنه. آیین حضرت ابراهیم هم ادامش همون آیینی است که پیامبر خاتم آوردن، که در روایت هم داره که انا دعوت ابراهیم، من دعای ابراهیم هستم، من دعای ابراهیم هستم. یعنی پیامبر خاتم میخواد بفرماید این که من که از جانب خدا آمدم، این نتیجه همون دعاییست که حضرت ابراهیم داشته است. اینا درخواست کرد دیگه، خدایا از میان اونها رسولی را بفرست، برنگی. خال خداوند اجابت کرد اون دعا را. و لذا اگر ما خردمند، یعنی پیروی از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و اوصیای اون حضرت که ائمه طاهرین هستند، این نشانه عاقل بودن ما هرگز پیروه. و هر کس از اونا فاصله بگیره، نشانه اینه که اینا سفیه هستن نسبت به خودشون.
درست.
خب حالا بعد می‌فرماید درباره حضرت ابراهیم: ولقد استفیناه فی الدنیا. چرا گفتیم که کسی از ابراهیم فاصله میگیره که سفیه باشه؟ برای اینکه او رو ما برگزیدیم در این دنیا. تحقیقا خدای متعال می‌فرماید او را، یعنی ابراهیم را، در این دنیا برگزیدیم. خدا انتخابش کرده، خدا از میان بندگانش اینو انتخاب کرده.
بله.
که فرستاده خدا باشه، بیاد از جانب خدا، یعنی خلیفت الله، نماینده خدا در روی زمینه و میاد خانه کعبه رو میسازه، دعوت به حج میکنه و که دستوراتی که حضرت و از خدا هم درخواست میکنه که پیامبر خاتم بیاد اینا، این رو ما برگزیدیم در دنیا و به راستی که او در آخرت هم از صالحان خواهد بود. یه کسی است که در دنیا و آخرت این شایستگی داشته است، این چنین شخصیتی باید از آیین او چیه پیروی شود. حالا من فرصتمون کمه، چند آیه دیگه داریم، 10 دقیقه که دیگه بریم سراغ آیه. خب باز کلمه اذ آمده، اینو گفتیم بارها که هر جا اذ آمده یعنی یاد آورید، به یاد آورید هنگامی که، زمانی که پروردگار او یعنی پروردگار حضرت ابراهیم به ابراهیم گفت اسلام بیار، تسلیم شو، خدا از او خواست که تسلیم بشه. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراهیم در جواب گفت که من تسلیم هستم در برابر پروردگار جهانی. امیدواریم که خدای متعال به عظمت حضرت ابراهیم این روح تسلیم و اسلام واقعی را به همه ما روزی بفرماید. ما هم این با حضرت ابراهیم هم صدا بشیم و در پیشگاه خدا از روی دل بگیم اسلمنا لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین. خب این باز دوباره همون اهمیت تسلیم و اسلام هستون که قبلا توضیح دادیم. آیه بعدی درباره اینه که حضرت ابراهیم و همچنین حضرت یعقوب به فرزندانشون سفارشی داشتن و سفارششون این بوده که شما سعی کنید، کوشش کنید که با حالت تسلیم در برابر خدا دنیا بروید. حالا آیه رو من ترجمه میکنم، و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یعنی سفارش کرد به اون آیینش، به اون آیین، به اون ملت. ملت اینو عرض کنن، کلمه ملت در زبان فارسی یعنی مردم، اما در زبان عربی ملت یعنی آیین، کیش، آیین. حالا اینجا کلمه بها به اون کلمه ملت دارن میگن، سفارش کرد حضرت ابراهیم فرزندانش را به این دین، یعنی به دین حق، به دینی که از جانب خدا آمده بود، و همچنین یعقوب. یعقوب نوه حضرت ابراهیم بوده. خب حضرت ابراهیم دو تا پسر داشتن، اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب فرزند اسحاق بوده. خب اینجا می‌فرماید حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب هر دوشون پسرانشون را سفارش کردند به آیینی که حضرت ابراهیم آورده بود و اینجور میگفتن به پسرانشون، یا بنیه، یعنی ای پسرانم، بنی جمع ابنه، یا بنیه یعنی ای پسرانم، به راستی که خداوند این دین را برای شما برگزیده، دینی را که حضرت ابراهیم معرفش بوده، بیان کنندش بوده، این دین را برای شما برگزیده است، فلا تموتن، پس البته نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان باشید، مگر در حالی که تسلیم خدا باشید. البته مردن که انسان دست خودش نیست که نمیره، یعنی سعی کنید که در همه حال حالت تسلیم در برابر خدا رو داشته باشید تا موقعی که مرگ شما رسید با تسلیم در برابر خدا و با اسلام از دنیا برید، که همون مسئله عاقبت به خیری این که انسان با ایمان یخت میگیم خدایا ما رو با ایمان از دنیا ببر، با عمل صالح، با گاهی این دعا خیلی مناسبه، بگیم خدایا ما را با ایمان کامل، با عمل صالح و با خسما راضی شده، با حقدارانی که از ما راضی شدن، با این حالت دنیا بریم. حالا این سفارشی بوده که حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب به فرزندانش داشتن. البته اینجا یک درسی هم میتونیم بگیریم که ما هم نسبت به فرزندان دائما این سفارش را داشته باشیم، مراقبشون باشیم با محبت، با به هر حال با به نحوی که مؤثر در اونها باشه. این هم آیه، بله آیه 132 هست. دو تا آیه دیگه داریم که این دو تا آیه را در همین چند دقیقه، 5 دقیقه که وقت داریم یک مروری داشته باشیم. آیه بعدی رو که میخوام بخونیم یه شأن نزولی براش ذکر کردن که حالا من اشارتاً اینو عرض کنم. میگن که یهودیان مدعی بودن که یعقوب علیه السلام به هنگام مرگش فرزندان خود را به آیین یهود دعوت کرد، توصیه کرد. اونا اینجوری مدعی بودن، یهودی ها مدعی بودن که دین ما همون دینیه که حضرت یعقوب سفارش کرده در موقع بود،
بر همین دین باقی.
خب اونا خود یهود بنی اسرائیل وقت گفتیم دیگه، اسرائیل لقب حضرت یعقوب بوده، یعنی اینا فرزندان و ذریه حضرت یعقوب به حساب میان. اینا مدعی بودن که مثلا پدر بزرگ ما وقتی از دنیا میرفته ما رو به همین دین دعوت کرده. حالا این آیه شریفه گفتن در رد این ادعا است، این آیه که الان میخواییم معنا کنیم، فرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا اون موقعی که مرگ حضرت یعقوب رسیده بود، مرگ حضرت یعقوب حاضر شده بود، آیا شما اونجا حاضر بودید؟ شهداء یعنی اونجا بودید که ادعا میکنید، یعنی شما کجا میگید که حضرت یعقوب چنین سپاره داشته؟ اونجا که نبودید، که شاهد که نبودید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، اون موقعی که میخواست دنیا بره حضرت یعقوب به پسرانش گفت که چه چیزی را عبادت میکنید بعد از من، چه چیزی را عبادت میکنید بعد از من، قالو که پسرانش گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، میگه فرزندانش بهش گفتن که ما عبادت میکنیم خدای تو را و خدای پدران تو را، ابراهیم که جد حضرت یعقوب بوده و اسماعیل که در واقع عموی حضرت یعقوب بوده و اسحاق، گفتن که ما خدای اونها را، یعنی پیامبران، الهن واحدا، اون معبود یکتا و یگانه، ما اونها یکتا پرست بودن دیگه، فقط خدای یگانه، و نحن له مسلمون، و ما هم تسلیم در برابر آن هستیم. میگه اون چیزی که واقعیت داره اینه، نه اینکه حضرت یعقوب گفته باشه دین یهودی. حضرت یعقوب میگه پسرانش گفت چه چیزی را میپرستید؟ اونا هم گفتن که همون خدای ابراهیم، خدای اسماعیل، خدای اسحاق و خدایی که یکتا و یگانه بوده و ما تسلیم او هستیم. این هم که حالا در رد این ادعای یهود هست و اینکه به هر حال ما باید یکتا پرست باشیم. آیه آخرش هم که حالا در خیلی خلاصه عرض کنیم، آره، تلک امتون قد خلت، میگه اینا امتی بودن که گذشتن، از دنیا رفتن، یعنی حضرت یعقوب و فرزندانش و امتی را که حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد اینا مسلمان باشند و اینا از دنیا رفتن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، برای اونهاست اون چه که عمل کردن، گذشتگان هر عملی کردن برای خودشانه و برای شما هم هست که هر چرا که انجام دادی. اینجور نیست که شما حالا گاهی وقتا مثلا بگیم ما فرزندان مثلا فلانی هستیم، اون عمل خودش برای خودشه، هیچ وقت اینجور نیست که مثلا فرزند را دیگه کاری به کارش نداشته باشن بگن چون شما فرزندان اونا هستید، این غلطه. هیچ وقت ذریه کسی را اگر اهل عمل نباشه به خاطر پدرش این را نمیبخشند. و نکته دیگرش اینه که شما پرسش نمیشوید، لا تسالون اما کانوا یعملون، از اون چه که اونها انجام میدادن شما سوال نمیشوید، هر کسی خلاصه مسئول عمل خودشه و هیچگاه هم نمیتونه حالا به بهانه این که مثلا اون پدر بزرگ من مثلا آدم خوبی بوده بعد دیگه بدی های خودش بخواد خلاصه این را خودش تبرئه کنه و بگه میگه از فضل پدر تو را چه حاصل. این هم نکته آخری که در اینجا آمده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری
محمد و اجل فرج. بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی، بهرمند شدیم، فرصت گذشته، همه شما رو به خدای بزرگ مهربان میسپاریم. انشاءالله برنامه های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.